زمان پخش برنامه روستای ما رسید که علاقمندان بسیار زیادی داره در سراسر ایران از طریق همین امواج سراسری صدای کار و تلاش ایرانیان. این برنامه روستای ماست. به اتفاق میشنویم.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدا قوت.
سلامت باش برده.
در ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافن.
8 تا به 1 کرمی. 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. هموطنان خوبم، شنوندگان عزیز، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به روستای ما، روستایی به وسعت همه ایران. روستاهای کشورمون سراسر زیبایین، قدم به قدم نعمات خداوندیان، وجب به وجب توانمندیان. شمال تا جنوب سرزمین مادریمون، خاک اجدادیمون، گنجها پنهان شده. این خاک سراسر بخشنده است. قطره قطره آبهای جاری و روانش همه و همه گنجهای این سرزمینن. قدر گنجهامونو بدونیم. به روستای ما خیلی خیلی خوش آمدید. سامانه پیامکی 30036 37 رو یادتون نره روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شنوندهی با شماره 911-46-68 نوشته لطفاً به روستای پنبه‌چوله از ساری سفر بکنید. بنیاد مسکن اینجا هیچ کاری انجام نداده. لطفاً پیگیری کنید. 5 سال عقب نشینی معابر روستایی رو انجام دادیم ولی اتفاق خاصی نیفتاده. 6 آبان ما پیامکشون به دست ما رسیده. روستای ما سلام، خسته نباشید. شالیزاری دارم به مساحت 13,000 متر برای کشت دوم برنج ارگانیک. باید فنس بکشم تا بتونم جوجه اردک بریزم. امور اراضی اجازه نمیده. علت رو از مهندسین بپرسید. مجید از فومن. چون فکر میکنن میخوای تغییر کاربری بدید. با شناسنامه دار نمودن کندوهای زنبور عسل و واقعی نمودن قیمت عسل، تولید عسل طبیعی افزایش پیدا میکنه در روستاها. میشه درباره این موضوع تو برنامه‌تون صحبت کنید؟ 913-21-46. حتما این کارو میکنیم. عجب حرفی زدید، شناسنامه دار شدن کندوهای زنبور عسل. سامانه پیامکی 3036-37 برای این هست که شما هموطنان خوبم درباره موضوعات مختلفی که در روستای شما هست، توانمندی‌ها و مشکلاتی که هست به ما بگید. ما هم حتما پیگیری می‌کنیم، خودمون باهاتون تماس می‌گیریم.
الو سلام.
سلام.
احوال شما؟
سلام
آقای مهدوی.
بفرمایید.
من روزبهانی هستم، از صدا و سیمای تهران تماس میگیرم خدمتون.
خواهش میکنم.
محبت کرده بودیم به برنامه روستای ما، پیامک داده بودیم در رادیو اقتصاد.
بله بله.
تاریخ 22/8 ساعت 18:50 فرموده بودیم سلام، در برنامه اعلام کردید در روستای در فارس بخش طالب‌آباد جوانان کار ندارن. من در حوزه کشاورزی و گردشگری و باغ آنلاین نیاز به 200 نفر دارم. آقای مهدوی درسته؟
بله بله درست.
ما پیامکتون رو بررسی کردیم، گفتیم باهاتون تماس بگیریم، هم روستاتون رو معرفی بکنید، هم اگر میخواید دعوت بکنید از جوانانی که جویای شغل هستن با شما همکاری های لازم رو داشته باشن.
خدمت شما هست که من از تهرانم.
خب
بحث روستا، من گفتم اونجا میتونم این کار رو به اونا معرفی کنم که اونا شروع به کار کنن. اصلا هر روستا شما بفرمایید این کاری که من دارم میگم قابلیت انجام داره.
یعنی شما خودتون ساکن تهران هستید ولی روی سرمایه گذاری در روستاها فعالیت میکنید؟
بله، اون عنوان کارم هست کارآفرین دیجیتال.
خب.
یه خدماتی رو میتونیم ارائه کنیم به کسب و کارا.
بله.
مثلا حتی به کشاورزا.
خب
تو همون روستا که افرادی که اونجا هستن جویای کارن، اون جوونا میتونن بیان این کار از من یاد بگیرن تو همون روستای خودشون انجام بدن.
میشه توضیحی برامون بدید دقیقاً یعنی چی؟ یعنی شما سفر میکنید به روستاهای مختلف و ظرفیت‌های شغلیشون رو بررسی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که الان توضیح میدم. ما یه کاری انجام میدیم کارآفرینی دیجیتال.
بله.
این در نوع خودش مثلا تو ایران مشابه وجود نداره. یه بنیانگذار ایرانی داره تو یه روستایی بوده به نام یا شهر روداب کرمان. ایشون الان مثلا میاد ایران و میره. الان نمایندگی ایرانشو به من داده.
بله.
من دارم این کار رو توی کل کشور توسعه میدم ولی بخش کشاورزی ورود نکرد. بعد از این برنامه من دیدم که میتونیم توی این زمینه ورود کنیم. خب حالا به چه شکله؟ مثلا الان این کارآفرینی دیجیتال به درد روستا به این طریق هستش که اون افرادی که اونجا ساکن هم جوان ها میتونن یک فعالیت یا اون فعالیت یه ابزاری که ما داریم به نام وبسایت. خب وبسایتمون تجاریه. یه تفاوتی که داره با وبسایت‌های الانی یا این چیزی که الان کشور خودمون قرصه، فقط اطلاع رسانی است، حالت تجاری داره. آموزش میدیم چجوری با این وبسایت کار کنه تو وهله اول. دومی که مثلا شما اونجا زعفران داری، مثلا شما گردو داری، میتونن تمام افرادی که تو کاشت زعفران هستن بهشون یه وبسایت بدن. خب اون وبسایت 10,000 تومانه. خب تمام کشاورزا رو میارن اونجا فعالیتشون آنلاین میکنن. اون کشاورز میخواد مثلا زعفرون صادر کنه، ما این قابلیت رو داریم که این وبسایت متصل کنیم به 70 کشور دنیا، چون تو کشور دیگه هم این کار داریم توسعه میدیم. من تو ایران انجام میدم، حالا شما حتی محدوده جغرافیاش کوچیکتر بگیرید، اگر توی فارس داره این کار انجام میده تو زمین کشاورزی، مثلا زعفرون داره محصولشه، میتونه به استانهای دیگه نمایش بده. همون لینکی که میفرسته برای دیگر اونا رو ترغیب میکنه به افرادی که مثلا تو حوزه فروش زعفرون هستن یا صادرات زعفرون هستن، این لینکشو بفرسته، اونا میان و با محصولات مثلا این روستا آشنا میشن. اگر نقاط گردشگریه، تو نقاط گردشگری هم میتونه بشناسونه، به دنیا میتونه بشناسونه.
متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا مهدوی که محبت کردین به برنامه روستای ما پیامک دادین و دعوت کردین از روستاییان جویای شغل که میتونن با شما همکاری بکنن در حوزه کارآفرینی دیجیتال.
کارشناسان توسعه روستایی معتقدند چند عامل بسیار مهم در توسعه پایدار روستاها نقش اساسی رو بازی میکنه. اولیش میزان دانشه، میزان سواد آموزیه، بعدش نقش آگاهی دهنده رسانه ها مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و در زمان جدید اینترنت، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی. توسعه روستایی یعنی تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا. حتما میدونید مهمترین عوامل مهاجرت سکنه روستا به شهر بیکاریه، به ویژه بیکاری پنهان در برخی از فصول، تفاوت سطح درآمد، نوع و سطح خدمات روستایی، اون امکاناتی که تو شهر وجود داره اما تو روستا نیست. طرح‌ها و تسهیلات اقتصادی دولت در توسعه روستا باید به گونه‌ای باشه که مشاوران در تهیه طرح و اجرا و بازاریابی روستاییان رو حمایت کامل بکنن. حمایتی زنجیره‌ای که همه مراحل تولید تا بازاریابی و فروش رو در بر می‌گیره. در سالهای اخیر خدمات خوبی در روستاها صورت گرفته و امکانات زیرساختی در روستاها فراهم شده. اکثر روستاهامون دیگه آب و برق و گاز و خانه بهداشت رو دارن. باید بریم به سمت اینترنت و اینکه خیلی از روستاهای ما این امکانات رو هم داشته باشن تا بتونن ازش در جهت شناسایی گروه هدف و بازاریابی کالا و خدماتشون استفاده بکنن. اینجا روستای ما، سامانه پیامکی 30036-37 رو یادتون نره، با هدف شناخت مناطق مختلف روستاهای کشور عزیزمون ایران به ویژه ظرفیت‌های اقتصادیش. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این هم پیامکی بود که آقای مهدوی به تاریخ 22 آبان ماه برامون ارسال کرده بودن. ما هم بهشون زنگ زدیم ببینیم که صحبتشون درباره اینکه گفته بودن برای 200 نفر اشتغال ایجاد میشه چیه، که حالا توضیح هم دادن. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران هستند. میخوایم در خصوص استفاده از فناوری‌های نو برای توسعه روستاها با آقای دکتر صحبت بکنیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اول درباره صحبت‌های آقای مهدوی با هم دیگه صحبت کنیم آقای دکتر. بیشتر منظورشون این بود که مثلا یک شبکه‌ای رو ایجاد می‌کنن برای اینکه همه زعفرون کارها به اون شبکه متصل باشن و بتونن محصولاتشون رو به تمام دنیا عرضه بکنن. این شکلی بود صحبتشون؟
من تصورم اینه که ایشون حالا وجه ممیز مدل کارشون یا وبسایتی که دارن اینه که یه شبکه تخصصی از تولید کنندگان یه محصول ویژه شکل بدن که اینا بتونن در واقع توی این پایگاه تخصصی محصول خودشونو معرفی بکنن به
همدیگر هم بشناسن
و همدیگر رو میشناسن. دقیقاً همون در واقع یه شبکه هستش.
بله.
شبکه ای از تولید کنندگان یه محصول خاص. البته خب باز شاید بشه اطلاعات بیشتری از این آقای مهدوی در مورد این زمینه کاری گرفت.
درست.
ولی اون چیزی که حالا از صحبتهای ایشون برداشته من بود اینه که در واقع پایگاه تخصصی که مجموعی از فعالان یه حوزه خاصی محصول خاص درش جمع میشن و اینگونه هم محصول خودشونو در مقیاس ملی و بین المللی میتونن معرفی بکنن و هم یه شبکه‌ای هستن که با همدیگه میتونن همکاری داشته باشن.
وقتی با همدیگه همکاری داشته باشن، داشتم الان به این فکر میکردم آقای دکتر، مثلا تو هر محصولی میتونن در زمینه
تأمین مواد اولیه‌شون از هم دیگه کمک بگیرن. بله. یعنی این شبکه محصولی وقتی صورت میگیره، تشکیل میشه، میگن که خب آقای فلانی شما به عنوان مثال مثلا نخ تو از کجا میگیری؟ کجا قیمتش مناسب تره، کیفیتش بهتره؟ اونی که میگه خب من از اینجا میگیرم، بعد دوباره یه بازار رقابتی هم اینجا ایجاد میشه.
بله.
یعنی چقدر میتونه فناوری کمک کنه به این موضوع؟
بله 100% همینطوره. یعنی یه همچین پایگاه‌هایی میتونه تعداد زیادی از فعالان و تولید کنندگان یه محصول خاص کنار هم قرار بده که جز از این طریق اینا نمیتونستن همدیگر رو شاید پیدا بکنن. و البته نکته کاملا به جا و خیلی مهمی که شما فرمایش کردین اینه که اینها منابعشون رو با هم به اشتراک میذارن. یعنی شکلگیری شبکه های اجتماعی و شبکه های فعالان اقتصادی مهمترین مزیتی که داره اینه که انواع و اقسام منابع مادی و معنوی که هر کدوم از این تولید کننده ها برخوردار هستن به اشتراک میذارن و از دانش و تجربه و ارتباطاتی که هر کدوم از این تولید کننده ها و افراد برخوردار هستن یه جمعی میتونه برخوردار بشه و البته همافزایی که بین اینها شکل میگیره میتونه منشأ شکلگیری فعالیت های اقتصادی خیلی بزرگتری باشه. الان مثلا ما تو خیلی از محصولات در زمینه بسته‌بندی واقعا مشکل داریم تو کشورمون. اصلا در حوزه محصولات کشاورزی این یکی از مسائل مبتلا به محصولات کشاورزی ما همین هست و شاید یکی از دلایلی که ما تو برخی از محصولات نتونستیم بازارهای خارجی رو از آن خودمون بکنیم کیفیت بسته‌بندی ما بوده. یقینا زمانی که همچین جمعی شکل بگیره اینها از توان بالاتری برخوردار میشن برای اینکه بتونن به سمت مثلا یه مدل بسته‌بندی استانداردتر به روزتر حرکت بکنن و اینا
چقدر ایده بهشون میده؟
100% یه ایده مثلا همین بسته‌بندی هستش. من به عنوان مثال عرض کردم خدمت شما. خیلی ایده های دیگه کاملا درسته، ایده های زیادی که توی این جمع ها میتونه شکل بگیره، این شبکه هایی از تولید کنندگانه. و البته یه مزیت و نکته مهمی که توی یه همچین شیوهی میتونه وجود داشته باشه اینه که تخصصی هستن. یعنی همه توی زمینه واحد دارن فعالیت میکنن. اون زبان مشترکی که پیش فرض هست برای شکل گیری این جمع میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه اهداف مشترکی رو هم بتونن دنبال کنن.
بله بله، خیلی نکته خوبی رو فرمودید و این موضوع چقدر میتونه به توسعه بازار مشترک کمک کنه تو این زمینه. آقای دکتر خراسانی، ما وقتی در خصوص فناوری های نوین صحبت میکنیم که دیگه تقریبا نمیشه بهش گفت نوین، فناوری هایی هستن که از یک حالتی به حالتی دیگر تبدیل میشن. یعنی هی داره به روزتر میشه.
درسته.
چون سبقش دیگه تقریبا طولانیه، میشه گفت مثلا چندین ساله که سبقه داره این فناوری ها. چقدر میتونه کمک کنه در روستاها؟ منتها مشکلی که من فکر میکنم اهالی روستاها داشته باشن شاید اطلاعات چندانی درباره چگونگی استفاده از این فناوری ها نداشته باشن. همین موضوعی که الان آقای مهدوی گفتن، این خودش یک نوع کسب و کار دیگه، یک نوع همین استارتاپ کسب و کارهای نوینه. یعنی از طریق این مسئله، تازه حالا تو بخشی از صحبتاشون هم خیلی ریز اشاره کردن که آقا یه وبسایت چقدره؟ مگه 10,000 تومانه هزینش؟ هر کسی هم باشه میگه خب من وقتی بخوام یه شبکه اینچنینی تشکیل بدم 10 تومان هزینه ای نیست. ولی خب اون از این طریق داره کسب درآمد میکنه، باری که الله به هوشش، به استعدادش. حالا اون کسی که اولین بار این کار رو انجام داده که میگفت بنیانگذارش تو شهر روداب کرمان بوده.
بله.
بعد حالا ما بیایم چگونه استفاده بکنیم از این فناوری ها در جهت توسعه اقتصادی روستاها؟ یعنی به چه سمتی بریم؟ از کجا شروع کنیم؟ بیایم جوانای روستا رو فعال بکنیم؟ بیاییم به همگان آموزش عمومی بدیم تو این زمینه؟ چجوری آموزش بدیم؟ یه خورده مقاومت هم گاهی وقتا صورت میگیره.
بله همینطور. خدمت شما عرض شود که استفاده از فناوری های نوین الان دیگه یک انتخاب نیست، یه ضرورته.
بله.
چرا؟ چون دیگه نکته درستی رو فرمودید، دیگه یک اینا فناوری نوین خیلی محسوب نمیشن دیگه. یعنی از مرحله نوین بودن به مرحله هر روز به روز شدن.
بله،
و
بله.
نو شدن رسیدن. و خیلی از این تکنولوژی ها حتی دیگه تو مرحله بلوغ خودشون هستن. این دیگه نشون دهنده ضرورت و وجوب استفاده از فناوری های روز در کسب و کار هستش. من فکر میکنم ما باید از یه گروه های هدفی توی روستاها شروع بکنیم برای اینکه این فناوری ها رو توسعه بدیم. اون مقاومت هایی که فرمودید صورت میگیره عمدتا از طرف گروه هایی هستش که پذیرش کمتری دارن برای تغییر کردن و حرکت به سمت فناوری های بروز و اینکه نمیتونن از روش های سنتی و روش هایی که یه امنیت و آرامشی براشون در طی دهه ها ایجاد کرده دل بکنن و بیان در دل تغییر بندازن خودشون.
بله، مثلا تا سال گذشته با مشغول حسین اینقدر از ما میخرید.
بله،
الان این مشغولام حسین، حالا که تو زبان زبان به قول ما روستایی اکثر من دیدم دیگه، خودم هم روستایی و روستایی هستم، میگن مشغول حسین این هست که میگن نه بابا الان من از کجا معلوم مثلا اونجا بذارم، معلوم نیست فروش بره، بعد این یکی هم از دست میدم، حالا چیکار بکنم؟
بله همینطوره. علت اینم که عرض میکنم بریم سراغ یه گروه های هدف خاص و ویژه و با مطالعه اینا رو انتخاب بکنیم همین هست. و چه گروهی بهتر از جوانان روستا؟ یعنی روستاهایی که دارای تعداد جوانای بیشتری هستند، سطح تحصیلات درشون بالاتر هست، این یه واقعیته که با سرعت بیشتری و سهولت بیشتری فناوری های نو رو قبول میکنن و زمانی که سایر گروه ها ببینن که حاصل کار این گروه از مثلا کشاورزان، دامداران، فعالان صنایع دستی، فعالان گردشگری، جوانایی که دارن از این فناوری‌ها استفاده می‌کنن چی هست و به چه شکله، مطمئناً اگه کسب و کار سوداوری هم دارن تلاش می‌کنن که سوداورتر بکنن و برن یاد بگیرن، خودشونو انطباق بدن با شرایط موجود. من یادم هست دستگاه‌های پوز که الان توی همه مغازه‌ها تقریباً وجود دارن، فارغ از سن و جنس فروشنده، خیلی شاید بعضیا مقاومت میکردن در مقابل اینکه بخوان از اون روش سنتی کار با اسکناس دل بکنن.
بله بله.
و کار با این دستگاه رو قبول بکنن. اما الان ما حتی توی روستاها، تو همه بله. شهرها میبینیم که فروشنده ها، حتی فروشنده های سیار،
بله،
کنار
بله.
جاده ها، هر جایی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشه دارن از این وسیله استفاده میکنن، چون دیدن اون گروهی که ابتدا استفاده از این ابزار و این فناوری آغاز کردن به چه مزیت هایی دسترسی پیدا کردن، چقدر تونستن راحت تر مشتری رو جذب بکنن، کنار جاده بتونن
بله.
بدون
آقا تو اتوبوس وقتی سوار شدیم میان بالا میگن آقا کارتخوان داریم، ما کارتخوان
دقیقاً موجود. دقیقاً بتونن کاسبیشون رو توسعه بدن، وقتی این مزیت رو ببینن اونا هم به همین سمت و سو حرکت میکنن. پس گام اول اینه که ما گروه هدفمون رو درست شناسایی بکنیم تا به وسیله ترویج این فناوری ها توی خصوصا جوونا و تحصیل کرده های روستا با سرعت و سهولت بیشتری فناوری رو جایگزین بکنیم. اما در رابطه با فرمایش شما که چجوری میتونه توی کسب و کار این کمک بکنه، من فکر میکنم تو همه مراحل یه فعالیت اقتصادی میتونه فناوری های نو، خصوصا با تأکید بر فناوری های دیجیتال، مؤثر باشه. از زمانی که شما مثلا به عنوان یک کشاورز میخوای زمین تو آماده سازی بکنی، اطلاعاتی که میتونی به دست بیاری برای آماده سازی زمینت، نهادهایی که میخوای استفاده بکنی، تا طی فرایند داشت و رشد محصول که میتونی انبوهی از اطلاعات، خیلی مواقع به رایگان توی فضای مجازی موجود هست و مشاوره های خیلی رایگان یا ارزان قیمتی که وجود داره استفاده بکنی، و از همه اینا مهمتر بعد از مرحله تولید برای بازاریابی محصول، که حالا مثلا این نمونهی که فرمودید این دوستمون آقای مهدوی برای بحث بازاریابی کالا و خدمات هستش. به هر حال هر کالای خدماتی اگر وصل به مشتری و بازار نشه نهایتاً محکوم به شکست خواهد بود. و این خیلی میتونه کمک بکنه یه همچین فناوری هایی و یه همچین روش هایی که به مرور بیان جایگزین روش های سنتی بشن و بازارهای مجازی رو شکل بدن. به عبارتی ما اگه بازار سنتی داریم برای هر محصولی تو مناطق مختلف کشور، یه بازار مجازی هم میتونیم داشته باشیم با هزینه کمتر، خیلی سریعتر و البته ارزش افزوده بیشتری که برای کشاورز تولید میکنه و میتونه مستقیم وصل بکنه به مصرف کننده یا توزیع کننده و در واقع اینجا با حذف واسطه یا با کاهش واسطه های بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی ارزش افزوده بالاتری رو نصیب تولید کننده ها بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنیم.
منم از شما ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان عزیز، ما به همه جای ایران سفر میکنیم که مقصد سفر ما رو هم شما تعیین میکنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست برای اینکه شما به ما بگید که کجا بریم دفعه دیگه در برنامه روستای ما. از همراهیتون متشکرم. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شدیم. 30 سال با همراهی چند هزار نیروی فعال به صورت شبانه روزی برای نجات هزاران بیمار تلاش کردیم، هزاران امید بخشیدیم تا توانستیم تا سوپا شدیم. شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران، سوپا.
ببین، یه چند تا بار مهم دارم میخوام به چند جای ایران بفرستم. یه برنامه رو گفته بودی که بارو خیلی سریع و راحت بشه به همه جای ایران فرستاد. چی بود اسمش؟
سامانه هوشمند اوبار. شماره تلفنش هم 0-21-54-53-6300.
سلام، به اوبار خوش آمدید.
سبک اوبار، سنگی اوبار، ببر بیار انبار. اوبار این بار، اوبار با چی؟
اوبار.
اوبار، سامانه هوشمند حمل بار.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
اگر می